سمع الرحمن الرحيم. صفحه 164 صفحه 4. واعلم ان النقطه الله فتلها في الاجم فلذلك لا يتمانع عن الاجتماع اضافه الى الامتياز المعرفي. بحثمون در امتناع تدخل اجسام بود. ثابت کردیم که اجسام چنانند که نمیتوانند در هم تداخل کنند و این امتناع تداخل نه به خاطر داشتن هیولاست بلکه به خاطر داشتن بعده. ابعادند که با هم تداخل نمی کنند و الا هیوله ها که مقدار و اندازه ندارن تداخلشون اشکال نداره. این مطلب مطلب مهمی که در این فصل میگیم، چون در دو فصل بعد ازش استفاده میکنیم و بر علیه قصد راضی هم جواب قصد راضی اشکال قصد راضی رو هم به همین وسیله میگیم که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم که تداخل محال است به خاطر اینکه ابعاد قابل نیستند تداخل کنند و الا هیوله ها مانع از تداخل نیستند. صور نوعی مانع نیستند، عوارض هیچ کدوم مانع نیستند، فقط مانع همون ابعاد جسمانیه یعنی صور جرمیه هستند. این مطلب رو ما بدیهی دونستیم و گفتیم که استقرایی که خودمون داریم، تجربهی که خودمون داریم در این مطلب دلالت میکنه. بعدن به این بحث برداختیم که ابعاد چون دارای عزم هستن و عزم اجازه نمیده هست که عزم دیگر با او جمع شود، تداخل محال می شود. توضیح هم که داریم این بود که وقتی دو تا عزم با هم جمع بشوند، مجموعه ای که ما اسمشو کل می داریم تشکیل می شه و این کل مشتمل می شه بر اون دو عزم که هر کدوم جزء این کل به حساب می آن. و چون کل اعظم از جزئه، باید اون مجموعه اعظم از هر یک از این دو عزم باشند، در حالی که اگر تداخل حاصل شود لازم میاد که مجموعه با هر یک از این دو عزم هم اندازه باشد و در این صورت این قانون که کل با جز کل از جز بزرگتره از بین میره. و چون این قانون قانونیست معتبر، ناچار باید بگیم که کل اعظم از جز میماند، یعنی مجموعه از اون هر یک اعظم بزرگتره، قهرن تداخلی صورت نگرفته، اون دوتا اعظم کنار هم جمع شدن و یه اعظم بزرگتر رو ساختن، تداخلی بینشون اتفاق نیفتاده. تا اینجا رو در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخواهیم بحث رو از اجسام تعمیم بدیم، بگیم که در خط و سطح هم تداخل محاله، اما نه به همه لحاظ ها، بلکه اگر به اون حیثی که این خط مقداره قابل تداخل نیست و همچنین اون سطح به حیثی که مقداره قابل تداخل نیست، ولی به اون حیثی که مقدار نیست تداخلش اشکال نداره. برای توضیح این بحث از نقطه شروع میکنیم. میبینیم که نقطه به هیچ حیثی مقدار نیست، نه از حیث طول، نه از حیث عرض، نه از حیث عمق، مقدار نیست که قابل تجزیه باشه. نقطه از هیچ طرف قابل تجزیه نیست، پس مقدار نیست. وقتی مقدار نبود تداخل دو تا نقطه ایش اشکالی نداره. ما تداخل مقدارین رو اجازه نمیدیم. دو جسمم که تداخل نمی کردن از این جهت بود که مقدار بودن، ولی اگه اونا مقدار نبودن مثل دو تا هیولا بود تداخلشون اشکال نداشت. پس چون نقطه از هیچ جهت مقدار نیست، نه از جهت طول، نه از جهت عرض، نه از جهت عمق، تداخلش اشکال نداره. یعنی می تواند دو تا نقطه می توانند با هم جمع شوند، نه جمع شدن دل مجاورت که اون برای جسم جایزه، بلکه جمع شدن علی سبیل الاتحاد که دیگه در جسم جایز نیست. برای دو تا نقطه اجتماع اونم علی سبیل الاتحاد جایزه. وقتی اجتماع حاصل شد، اون امتیاز وضعی که قبلا موجود بود از بین میره. امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره. وقتی ما دو تا نقطه داشتیم، شما به اون یکی اشاره میکنید، به این یکی اشاره جدا میکنید، اشاره ها از هم جدا میشه. یعنی وقتی این دو تا نقطه جمع شدن علی سبیل الاتحاد، دیگه اون امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره از بین میره. شما به یک اشاره به هر دو اشاره میکنید. پس اجتماع رافع امتیاز وضعی، اجتماع علی سبیل الاتحاد، نه هر اجتماعی، اجتماع علی سبیل المجاوره، امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره رو رفع نمیکنه. امتیاز در اشاره به توسط اجتماعی که علی سبیل الاتحاد باشه رفع میشه. و چون در نقطه این چنین اجتماعی که علی سبیل الاتحاد است اتفاق می افتد، معلوم می شود که چون چنین اجتماعی اتفاق می افته، امتیاز رفعی یعنی امتیاز در اشاره رفعی شد. این حکم نقطه بود که توجه شدیم در نقطه ما تداخل اجازه می دیم، به عبارتی دیگر اجتماع علی سبیل الاتحاد اجازه می دیم، و با چنین اجتماعی امتیاز وضعی یعنی امتیاز در اشاره رو رفع میکنید. اما در خط، در خط که توجه میکنیم میبینیم از حیث طول مقداره، یعنی قابل تجزیه است. از حیث عرض و از حیث عمق مقدار نیست. پس از حیث عرض و از حیث عمق میتونه جمع بشه. یعنی دو تا خط رو میتونید رو هم منطبقشون کنید، دو تا خط رو هم منطبق بشن. سلام علیکم. مثلا فرض کنید دو تا خط یه متری دارید، اینا رو از نظر عرضی در کنار هم قرار بدید، میبینید متحدن. از نظر عمقی هم متحد میشوند، یعنی تداخل میکنند. از نظر طولی تداخل نمیکنند. سلام علیکم. از نظر طولی تداخل نمی کنند. یعنی شما بخواهید این دو تا یه متری رو بدون این که بر هم منطبق بشن فقط به لحاظ طول در هم ادغام کنید، نمیشه. طول او یه متره، طول اینم یه متره، اینا دو تا طول دو متری درست، دو تا طول یه متری که مجموعش میشه دو متر درست میکنه. ممکن نیست که از نظر طول این دوتا در هم ادغام بشن و یه دونه یه متری باشه، مگر اینکه همونطور که عرض کردم شما این دوتا رو از نظر عرضی کنار هم قرار بدید و اینا یکی میشن. از نظر عرض چون عرض ندارن تو هم ادغام میشن و دوتا خطه یه متری میشه یه دونه خطه یه متری. عمق هم همینطور، به لحاظ عمق هم چیزی اضافه نمی کنن. صد تا از این خطه رو هم بندازید، زخامت عرضی یا زخامت عمقی پیدا نمی کنه، ولی طولشون نمیشه جمع کنید و در این حال بگید دوتایی شدن یکی، به اندازه یکی. عرضها واقعا جمع میشن، چون عرض هیچ بود صد تا عرضم رو هم بندازید بازا میشه. عمقم هیچ بود صد تا عمقم کنارم بازید باز عمقش میشه، ولی خط طولش یک بود. اگه بخواد خط دیگر رو در طول این ادغام کنید، نه روی این بندازید، بخواد در طولش اتخام کنید که هر دو در طول هم قرار بگیرن ولی در اینها یه متر بشن، نمیشه. اگه هر دو در طول هم قرار گفتن دو متر، پس به لحاظ طول نمیشه تداخلشون کرد، چون به لحاظ طول مقدار داره، اما به لحاظ عرض هم میشه تداخل شد. از شدم اگه بخواهم تداخل در طول درست کنید، معنیش اینه که این دوتا رو در امتداد هم قرار بدید، دو متر بگید شد یه متر، این شدنی نیست. اما اگه بخواهم تداخل در عمق و عرض درست کنید، کافیست که رو هم بندازید این سطح رو، رو هم بندازید، عرضی رو اضافه نمی کنند، عمقی رو اضافه نمی کنند، همون که قبلا بلا عرضن و بلا عمق بودند، حالا بلا عرضن و بلا عمق هست. اما اگه در طول بخواد در امتداد هم قرارشون بدید، دو تایشون یکی نمیشه. پس به لحاظ طول تداخل نمیکنن، به لحاظ عرض و عمق تداخل میکنن، چراشون به لحاظ عرض و عمق مقدار میشن. اما سطح، سطح به لحاظ طول و به لحاظ عرض مقداره، به لحاظ عمق مقدار نیست. پس به لحاظ طول و به لحاظ عرض تداخلش محال است، اما به لحاظ عمق تداخلش محال نیست. مثلا شما سطوحی رو 7-8 سطحی رو که هیچ کدوم عمق ندارن رو هم بندازید، بازم میبینید همون سطح بی عمق دارید، یعنی یه دونه جسم دارای عمق و جسم عمیق درست نمیشه. از این سفرا که کنار هم جمع بشن یه عدد درست نمیشه. این سطحایی که عمق ندارن وقتی رو هم قرارشون بدید، یه دونه سطح دارای عمق که اسمش جسمه درست نمیشه. پس به لحاظ عمق تداخل مشکلی نداره، به لحاظ سطح مشکله که این دو تا سطح رو در امتداد هم قرار بدید طولن، یا در امتداد هم قرار بدید عرضن، و بعدم توقع داشته باشید که هیچی اضافه نشه، این شدن نیست. اگه در امتداد هم قرار دادین طولن، طولشون اضافه میشه. اگه در امتداد هم قرار دادین عرضان، عرضشون اضافه میشه. اگر طولن و عرضان در امتداد قرار دادین، هم طول اضافه میشه هم عرض. ممکن نیست که طول عرضشون اضافه نشه، ولی عمق اضافه نمیشه، چون از اول عمق نداشت. پس معلوم شد که نقطه تداخل میکنه و تداخل نقطه به هیچ حیثی اشکال نداره، و معلوم شد که خط من حیث طول تداخل نمی کند، من حیث الارض و العمق تداخل می کند، و معلوم شد که خط من حیث العمق تداخل می کند، من حیث طول و العرض تداخل نمی کند. از اینجا نتیجه می گیریم که مقدار از این حیث که مقدار است تداخل نمی کند، که اون مقدار جسم باشد، چه خط باشد، چه سطح باشد. اونجا که مقدار رو نداریم مثل نقطه، یا در خط مثل عرض و عمق، یا در سطح مثل عمق، اونجایی که مقدار رو نداریم تداخلش کار نداره. پس بحث قبلیمون این بود که اجسام تداخل نمی کنن. الان اضافه کردیم که مقادیر هم من حیث اون که مقادیرن تداخل نمی کنن، یعنی بحث رو عام کردیم ولی محدودش کردیم به مقدار. نگفتیم همه خطوط و سطوح ممنوع تداخلن، گفتیم به حیث این که مقدارن ممنوع تداخلن، از اون حیث که مقدار نیستن تداخلشون اشکال نداره، و گفتیم در نقطه هم تداخل اصلا اشکال نداره، چون به هیچ حیثی مقدار نیست. از این مطالبی که گفته شد معلوم شد که کلام فخر رازی کلام ناقصیه. فخر رازی گفته که در این حکم امتناع تداخل بقیه مقادیر با جسم مشترکند. همونطوری که جسم امتناع تداخل داره، یعنی این حکم رو دارد، بقیه مقادیر هم این حکم رو دارد. معلوم شد که کلام ایشون ناقصه، باید میگفت بقیه مقادیر من حیث این که مقادیرن این حکم رو دارن، قید حیثیت رو باید می آورد، چون خط هم مقداره، سطح هم مقداره، ولی اینها امتناع تداخل ندارن، مگر فقط به حیث مقدار بودنشون، به حیث دیگرش امتناع تداخل ندارن. پس ایشون نباید می گفت مقادیر حکم اجسام رو دارن، باید می گفت مقادیر من حیث این که مقادیرن حکم اجسام رو دارن، و چون غیر حیثیت نبوده کلامش ناقصه. البته منظورش همین بوده و لذا بر منظورش اشکال نداریم، ولی ظاهر کلامش اشکال داره. تو قید رو باید میابود نیابود. خب عبارت توجه کنیم. سطر 164 سطر 4 و علم انم نقطت الله حصت الله فی الازم. در پایان جلسه گذشته گفتیم ازم مانع تداخله، یعنی هر جا ازم باشه تداخل ممنوعه. در نقطه ازم نیست پس تداخل ممنوع نیست. در خط به لحاظ عرض و عمق ازم نیست پس تداخل ممنوع نیست. در سطح به لحاظ عمق ازم نیست بازم تداخل ممنوع نیست. در مقادیر اونجایی که ازم نباشد تداخل جایزه، اونجایی که ازم باشه تداخل ممنوعه. و علم که نقطه لا حصد لها فی الازم فل ازالکنی، چون سهمی از ازم ندارد لا یتمان عن الاجتماع، مانع از اجتماع نیست. اجتماعی که عرافع للامتیاز الوضعی، عرض کردم اگر دو شی رو جدای از هم قرار بدیم اینها امتیاز وضعی دارن. امتیاز وضعی یعنی در اشاره از هم جدا هستن، وضع یعنی قابلیت اشاره، در وضع از هم جدا هستن، به هر کدومشون جدا اشاره میکنیم. ولی وقتی این دوتا رو مجتمع کردیم اگر اجتماع علی سبیل اتحاد باشه امتیاز وضعیشون رفع میشه، اما اگر اجتماع علی سبیل اتحاد نباشه، اجتماع علی سبیل مجاورت باشه، امتیاز وضعی همچنان باقی است. ایشون میگه اجتماعی که رافع امتیاز وضعی باشد، یعنی اجتماع علی سبیل مجاوره نباشه، اجتماعی باشه که امتیاز وضعی رو رفع کنه، امتیاز در اشاره رفع کنه، امتیاز در اشاره با وجود اجتماع دیگه باقی نمونه. لذا پشترش میگه علی سبیل الاتحاد. این علی سبیل الاتحاد متعلق به اجتماع و تأکید عرافه للامتیاز الوضعیه، یعنی اجتماع علی سبیل الاتحاد باشه، اجتماع علی سبیل المجاورت نباشه. اجتماع علی سبیل المجاورت در جسم اشکال نداره تا ترسه در نقطه. ما اون اجتماعی رو که میگیم در نقطه اشکال نداره اجتماع علی سبیل الاتحاده، بلا اجتماع علی سبیل المجاورت اختصاص به نقطه نداره، در جسم اشکال نداره. و الخطوط حکمها من حیث طول حکم اجسام، از حیث طول حکم اجسام دارن، از حیث عرض و عمق نه. و من حیث العرض و العمق حکمشون حکم نقطه است. همونطور که توضیح دادم خطوط به حیث عرض و عمق میتونن تداخل داشته باشن، به حیث طول نمیتونن تداخل داشته باشن. توضیح دادم که تداخل من حیث العرض و العمق چطوری میشه و تداخل من حیث طول چطوری میشه، که اون یکی جایز هست اون یکی جایز هست. و سطوح ایزن حکمشون، ایزن یعنی مثل خط، حکمشون از حیث طول و عرض حکم اجسام است که تداخلشون جایز نیست، و از حیث حکمشون از حیث عمق حکم نقطه که تداخلشون جایز هست. و لذالک، و لذالک نیشون خطوط من حیث العرض و العمق می توانند تداخل کنند، و همچنین سطوح من حیث العمق تنها می توانند تداخل کنند. به همین جهت است که ینطبق و خطوط و سطوح بعضها علاوه است انطباق پیدا می کنند. انطباق یعنی به لحاظ عرض رو هم می افتند، به لحاظ عمق رو هم می افتند، خطها به لحاظ عرض و عمق و سطح به لحاظ عمق رو هم تطبیق می کنند، به حیثی که یرتب و انحل امتیاز الوضع، انحل امتیاز الوضعی، یعنی از این خطوط یا سطوح دیگه امتیاز وضعی برطرف میشه و نمیشه بهشون اشاره های مستقل کرد و همشون یک با یک اشاره میتوان کرد. اما اگر انطباق نباشد در امتداد بخوان قرار بگیرن تداخل ممکن نیست. چه خط بخواد در امتداد خط دیگر طولاً قرار بگیره یا سطح در امتداد سطح دیگر طولاً و عرضاً قرار بگیره، در این صورت ارتفاع امتیاز وضعی رو نداریم و اجتماع علی سبیل اتحاد رو اجازه نمیدیم، یعنی تداخل ممنوعه. ولی اگر انطباق باشه اشکال نداره. این همه توضیح داده شد. فمن یحکم شروع به اشکال بر فخره. کسی که مثل فخر حکم میکند به این چهار ول حکم، یعنی امتناع تداخل، یشترک فیه المقادیر و اصلها، یشترک در این حکم همه مقادیر، ینبغی که بگوید من حیث هی مقادیر، یعنی این چنین بگه حاضر حکم یشترک فیه المقادیر من حیث هی مقادیر، قید من حیث هی مقادیر باید بیاره، بدون قید من حیث هی مقادیر نمیتونه این حکم را سرایت بده به بقیه مقادیر، یعنی خطوط و سطوح. کلامش شامل نقطه نمیشه چون نقطه اصلا مقدار نیست، ولی شامل خط و سطح میشه و در خط و سطح به طور مطلق نمیشه گفت تداخل ممنوعه. در خط باید گفت طولاً ممنوعه، در سطح باید گفت عرضاً و طولاً ممنوعه، لذا باید قید بیاریم. ایشون به طور مطلق گفته در مقادیر ممنوعه چون مقدار شامل خط هم میشه، شامل سطح هم میشه، در حالی که در این دو نوع مقدار تداخل به طور مطلق ممنوع نیست، به طور مقید ممنوع. پس باید ایشون مقید میشه، مقید نشده. پس بر کلامش یک اشکال لفظی داریم نه اشکال معنوی. مسلم ایشون منظورش همین بوده که ما داریم میگیم لفظش ایراد داره، پس اشکال لفظی را کلامش داره. اشارتون فصل سیوم. در این فصل خواهم بیان کنیم که خلع محاله. ابتدا خلع رو به دو معنا که هر کدوم قائل دارند معنا می کنیم، بعد مورد وقوع خلع رو توضیح می دیم، بعدا وارد بحث می شیم. و اینم مهمه، حتما باید معلوم باشه. این توضیحی که عرض می کنم برای تفکیک مطالب در این فصل و فصل بعد لازمه. یه معنای خلع این است که خلع لا شیء محض است، هیچی وجود نداره. اونجایی که هیچی وجود نداره بهش میگن خلع. دوم این که خلع اونجاییست که جسم وجود نداره ولی بعد جوهری یا بعد عرضی وجود داره. البته فرقی نمی کنه بعد جوهری یا عرضی بگیم، که وقتی بعد جوهری گفتیم، بعد عرضی گفتیم، جوهریش هم هست. جوهری گفتیم، عرضیش هم هست. یادتون هست که بعد جوهری عرضی لازم و ملزوم بودن، از هم جدا نمی شدن. بعد جوهری همون صورت جسمیه بود و بعد عرضی کم جسم تعلیمی بود، یعنی حجم بود. این دو تا از هم جدا نمی شدن. پس بگیم بعد جوهری یا بعد عرضی فرق نمی کنه. در عبارات مصنف یا خواجه به کلمه بود برخورد کنید، در هر کدوم تطبیق کنید جایزه. خب پس اینطور شد، بنابرای یک قول خلع شد لا شیء نهز، بنابرای یک قول خلع شد به تعبیر دیگر، بنابرای یک قول خلع شد خلو از همه چیز که بشه لا شیء نهز، بنابرای یک قول خلع شد خلو از جسم، نه خلو از بود. خلع یعنی بعد خالی از جسم. پس خلع دوتا شد، لا شیء محض، دوم بعد خالی از جسم، یعنی حیولا نباشه، فقط بعد باشه. این دوتا قول تفسیر خلعه. گروهی طرفدار قول اول شدن، گفتن خلع لا شیء محضه و اجازه دادن وقوع خلع رو. اینا رو در همین فصل سیوم که میخوام شروع کنیم رد میکنم. گروهی معتقد شدن که خلع عبارت هست از بعد خالی از جسم ولی لا شیء محض نیست، و گفتن چنین خلعی داریم، این گروه رو در فصل بعدی که فصل 31 رد میکنه. پس روشن شد که خلا دو معنا داره و هر کدوم از دو معنا هم طرفدار داره. اما مورد خلا کجاست؟ مورد خلع رو چه لاشه بگیریم خلع رو و چه بعد خالی بعد خالص بگیریم، مورد رو دو جور گفتن. در باره مورد هم دو قول داریم، یعنی دو جا براش تعیین شده. یکی بین دو تا جنس، خلع بین دو جنس، دو تا جنسی که شما کنار هم قرار میدید به شرطی که تلاقی نکنن، تلاقی کنن وسطشون یکی نیست، ولی اگه تلاقی نکنن وسطشون برده، وسطشون خلعه. خلعه بنابرای یک قوله این لاشه ای نحسه، بنابرای یک قوله این بینشون بعدیست که جست توش نیست، یا به تعبیر دیگه مکان خالیست که میتونی توش جست قرار بدی. جست توش نیست ولی میتونی توش جست قرار بدی. این یک مورد که بینن جسمه این خلعه است. حالا چه خلعه به منه لاشه، چه خلعه به معنای بود خالص. مورد دوم این خلعه رو بهش میگن خلعه مفتوح. این خلعه بین الجسمین رو میگن خلعه مفتوح. چرا بهش میگن خلعه مفتوح؟ چون طرفداران این قول معتقدن که فطرت بشری بر پذیرش این خلع قرار گرفته. به هر کسی که شما بگید همینو میگه، قبول میکنه، میگن بین دو جسم خالیه. حتی گفتن اگر یک کاسه رو پر آب کردی، این آب با جداره کاسه تماس نداره، بین این دوتا حواس و خالی، حواس یعنی خالی، دقت کنید، بین اینها حواس یعنی خالی. خب این روشنه که حرف باطلیه، اگر هوا باشه دیگه خالی نیست. پس همه قائلن به این که بین دوتا جسم خلع موجود است و چون همه به این مطلب قائلند، گویا میشه گفت فطرت بشر این مطلب رو میپذیره. نظرش من بعد مفتوح، یعنی بعدی که خلع مفتوح، بعد مفتوح نه، خلع مفتوح. ایش میان خلع مفتوح یعنی خلعی که فطرت بشر میپذیره. این یک مورد که خلع بین الجسمینه. یه مورد خلع لایتناه هاست. قبلا گفتیم که اجسام متناهی هن، مجموعه اجسام هم که عالم رو می سازه متناهی هن. بعد ما بعد این عالم جسم چیه؟ قبلا توضیح دادیم که لا خلا اون ولا ملا، نه خلا هست و نه ملا. بعد اشکال کردیم که لا خلا ولا ملا رفع متقابلینه، رفع متقابلین جایز نیست. گفتیم اشکالی نداره، لا خلا ولا ملا عدم ملکن، عدم ملکه رو هر دور میشه از موضوعی که غیر قابلا رفت کرد و ما بعد این عالم جسمانی نه قابلیت خلا دارد نه قابلیت ملا ندارد. اگر قابلیت ملا ندارد خلا هم براش نیست، مثل این که دیوار قابلیت بسر ندارد امان براش نیست. بسر و اما رو که متقابلانن مرز دیوار نصف میکنی هیچ اشکالی پیش نمیاد. در اینجا هم ما از ما بعد عالم جسم هم ملع رو که قابلیت ندارد رفع میکنی، هم خلع رو رفع میکنی. رفع متقابلین و عدم ملکه میشود و رفع متقابلین و عدم ملکه اشکال نداره. این یه قول بود که گفتن ما بعد عالم نه خلع است نه ملع. قول دوم اینه که ما بعد عالم یعنی از این عالم که بگذاریم خلعه. تا کجا خلعه؟ لایتناها، لا اله نهایه، که این یه مورد دیگری است برای خلع، غیر از خلع بین الجسمینه. خلع ما برای عالمه که اسمشو میداریم خلع لایتنه ها، خلعی که یه سرش به عالمه یه سر دیگه سر دیگه نداره، بی نهایته. این دو مورد که دو تا معنا برای خلع گفتیم و دو مورد هم برای خلع گفتیم. پس قهرن چهار تا بحث باید داشته باشیم. یکی این که خلع به معنای لاشه ای رو که بین الجسمین نفی کنیم. یکی خلع به معنای بعد خالصی که بین الجسمین نفی کنیم. یکی خلاء لاشیئی که بی نهایته، یکی خلاء به معنای بعد خالصی که بی نهایته. هر چهار تا رو باید نکنی، ولی دو تا اخیر اصلا مورد بحث قرار نمیگی. بحثمون در خلاء لایتنه ها نیست. چه خلاء لایتنه ها به معنای لاشیئی، چه خلاء لایتنه ها به معنای بعد خالص. هیچ کدوم از این دو تا رو ما در این دو تا فصل بحث نمی کنیم. ما با خلاء بین الجسمین رو مطرح می کنیم. یک بار در صورتی که خلاء به معنی لاشیء باشه، یک بار در صورتی که خلاء به معنی بعد خالص باشه. پس موضع بحث ما روشن شد. با این توضیح که دادم موضع بحث روشن شد. اگر این توضیح مورد قصد قرار بگیره، یک خلط و سردرگمی تو این دو تا فصل برای خواننده پیش میاد. حتما اون چی که گفتم باید متوجه باشه. ما در فصل اول بحث میکنیم که خلاء بین الجسمین را که به معنای لاشیء نداره. در فصل دوم بحث میکنیم که خلائی را که به معنای خلاء بین الجسمین را که به معنای بعد خالصه نداره. بعد آخر سر در پایان فصل دوم نتیجه میگیریم خلا خلاء خلاء اصلا نیست. البته دو تا مطلب رو ما باید اینجا تذکر بدم، یکی مطلب لفظی، یکی مطلب معنوی. مطلب لفظی این که قبلا هم عرض کردم، لفظی که ما تلفظ میکنیم خلا هست، خلا درسته، خلا درست نیست. خلا در صورت وصل درسته، یعنی اگه بخوام تنوینش بدیم، حرکتش بدیم و بعد به مابعد وصلش کنیم، خلا میشه خلاون خلاان امثال ذلك. اما در صورتی که بخوام وقف کنیم، شما داریم الان وقف میکنیم، بگیم خلا. اینجا حتما بگیم خلا، نباید بگیم خلا، من که حالا غلط رایج ما بگیم خلا. این یه مطلب. مطلب دوم این که خلا به دو قسم تقسیم میشه، یکی خلا فلسفی، یکی خلا فیزیکی. خلا فیزیکی رو هیچ ایراد نمیگیره. این لامپو میگن از هوا خالی میکنن تا اون فلزی که روشن میشه با هوا اکسید نشه و از بین نره. حالا اگه هوا باشه، همونطور که در بیرون بر اثر سوختن یه جسم هوا با اون بر اثر سوختن یه فلز هوا با اون فلز ترکیب میشه و اون فلز اکسید میشه، در فلز لامپ هم همینطوره. یعنی که این مشکل پیش نیاد از هوا خالی میکنن. ولی چقدر خالی میکنن؟ به اندازه خالی میکنن که هوا بیرمق میشه و نتونه ترکیب بشه. به طور کامل خالی نمیکنن. ولی اگر به طور کامل خالی کردن، لامپ میترکه. مثل اینکه قوطی روغن نباتی رو فرض کنید حلب به این بزرگی رو شما خالی کنید، از هوا خالی کنید، بلافاصله مشعل میشه. چون هوای بیرون فشار برش میاره، هوای درونی نیست که مقاومت کنه. این چه خالی با فشار هوا له میشه، یعنی تقریبا پرس میشه این دو سه طرف قوطی به هم میشه. این چه میبینید قوطی رو خالی میکنن، هیچی نمیشه. این لامپ رو از هوا خالی میکنن، گاهی شیشه رو از هوا خالی میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. علتش اینه که خلا خلای کامل نیست. در اعتبار به تعبیر دیگه خلا خلای فیزیکیه. خلا فیزیکی یعنی خلایی که بالاخره اون هوا از اون زخامت اصلی بیفته، نتونه تأثیر و تأثیر بذاره، ولی اصلش رو از من نمیبرن به طور کامل. این خلای فیزیکی. اما خلای فلسفی اینی که یه شعر رو به طور کامل خالی کنیم، به طوری که اصلا هوا درش نباشه. حالا یا لاشیء محض بشه یا هیچ جسمی نباشد، فقط بود باشه، حتی جسم یا حتی هوای رقیق هم نباشه. این خلای فلسفی. وقتی ما داریم میگیم خلا محاله، شما اشکال نکنید که این لامپو خالی میکنن محال نیست. این دوتا بحثه، بحثا باید حفظ بشه. اونی که ما میگیم محال خلای فلسفیه، اونی که شما ها میبینید در جهان رائجه و امروز انجام میدن خلای فیزیکیه، به اون اشکال نداره. لذا خط نشه این که فیلسوف میگه خلای فلسفی باطله، حرفش درسته، هنوزم کسی نتونست باطل کنه. هنوز هم حرفی فیلسوف رو کسی نتونست باطل کنه. خلعی رو که فیلسوف باطل میدونه، امروزی هم نمیتونن جایز بزنه، چون خلع به معنی لاشیء محض میشه یا به معنای بعدی که هیچ جور ماده همراهش نیست و در خلاهایی که الان رایجه لاشه محض نداریم، بعدی که هیچ جور ماده همراهش نباشه نیست. اینا مقدمات بحث. خلای نسیم هست تو بحث شد. بله، خلای مطلق محال، خلای نسیم جایزه، یا بفرمایید خلای فلسفی محال، خلای فیزیکی جایزه، هر جور درسته میخواد تعبیر کنید. مطلب روشنه، اسمش مختلف باشه اشکال نداره. حالا میخوام وارد در بحث بشیم. اینا مقدمات بحث بود که حتما باید به این مقدمات توجه داشته باشید و الا بحث خیلی کامل روشن نمیشه. اما حالا میخوام وارد بحث بشیم. مصنف ابتدا میگه که اجسام با هم اوضاعی دارند. اوضاع یعنی اینکه هر یک نسبت به دیگری رابطه خاصی پیدا میکنه، اینو میگن اوضاع. وضع یکی نسبت به دیگری، مثلا یکی بالای دیگری قرار میگیره، یکی پایین، یکی دست راست، یکی دست چپ، یکی مقدم، یکی مؤخر، اینا وضع جسم، دو جسمن که یک جسم نسبت به جسم دیگر تقدم دارد یا فوقیت دارد و هاشده. وقتی میگیم اجسام در اوضاعشون مختلفن، منظورمون اینه، یعنی در نحوه قرار گرفتنشون نسبت به هم دیگر اختلاف دارن. سه جورند: یک، متلاقی هند و هم چسبیدن، این هم یه نوع وضعی که متلاقی هند. دو، متباعد هند، از هم خیلی دورند. سه، متقارب هند، نزدیک هند. این متقارب و متباعد مشترک هند در این که فاصله دارند، تلاقی ندارند، اما اختلافشون در مقدار فاصله است. مقدار فاصله کم باشه میگیم متقاربند، مقدار فاصله زیاد باشه میگیم متباعدند. پس روشن شد که بین دو جسم سه وضع برقراره: تلاقی یک، عدم تلاقی دو و سه. وقت عدم تلاقی رو میگیم متباعد یا متقارن، متقارب یا متقارب یا متباعد. در اون جایی که دو جسم تلاقی داشته باشن ما بحثی نداریم، در اونجا بحثی نداریم. اما در جایی که تلاقی نداشتن، غیر متلاقی بودن، حالا چه متباعد باشن چه متقارب، بحث میکنیم. آیا بین این دو جسم میتواند خلع باشد یا نه؟ بین این دو جسمی که تلاقی ندارن بلکه تباعد یا تقارب دارن، میشه خلع باشه یا نه؟ مصنف میگه که وقتی که این دو جسم رو ملاحظه میکنی، بعد با دو جسم دیگه مقایسه میکنی، میبینیم فاصلهی که بین این دوتاست مساوی با فاصلهی که بین اون دوتاست، یا بزرگتره یا کوچکتره. اینجا تساوی و یا سقر یا عظم در بین این دو جسم صدق میکنه، تساوی این دو فاصله، سقر یکی نسبت به دیگری، کبره و اعظم یکی نسبت دیگری ست میکنه. و اونجایی که جای تساویست، جای فقر است، جای کبره است، جای بعد است، پس حتما بین این دو جسم بعدی موجود است. کار نداریم حالا این بعد همراه با ماده است یا بعد خالیه. ما در این فصل میخوام کسانی رو رد کنیم که بین دو جسم را قائلا لاشیء محضه. ما میخوام ثابت کنیم که بین دو شیء لااقل بود هست، حالا جسم هستی نیست کار نداریم، بفر جسم هم نباشه، همین اندازه که ثابت کنیم بین دو تا جسم بود هست، قول به لا شیء رو که بین دو جسم قائلان رد کردیم. و ما الان داریم همین کار میکنیم، یعنی بین دو جس سعی میکنیم که بودی رو قرار بدیم تا قولی که میگوید بین دو جس لا شیء محضه باطل شود. چگونه این بود رو قرار میدیم؟ از کردم توجه به فاصله میکنیم، فاصله بین این دو جس رو با فاصله بین دو جس دیگر مقایسه میکنیم، یا میبینیم مساویان یا میبینیم یکی بزرگتره یکی کوچکتره. قهرن این تساوی و بزرگی کوچکی به ما اشاره میکند و ما رو هدایت میکند که بین این دو جس بودی هست. لذا خصوصیات بود که عبارت از تساوی یا صغر و کبر حاصله. اگر بودی نبود صغر و کبری نبود، تساوی و لا تساوی نبود. از این که این خصوصیات هستن معلوم میشه بود هست. پس وقتی بود بود، اون قولی که میگوید بین الجسم لاشه محضه باطل میشه. تعبیری که این که مطلب تمام شد، اما تعبیری که مصنف داره همین مطلب رو میخواد دیگه، منتها با یه عبارتی یه مقدار مشکل تر. حرفش اینه که اونجایی که دو جسم تلاقی نمی کنن، اوضاع مختلفه ای بین اجسام داریم، اوضاع مختلفه. توضیح نمیده که اختلاف از چه ناحیه است. اوضاع مختلفه ای بین داریم که بین این اجسام بر اثر اوضاع مختلفه ابعادی است که این ابعاد به لحاظ این که مقادیری را میتوانند تحمل کنند اختلاف دارند. یکی میتواند فلان مقدار را تحمل کند، دیگری میتواند فلان مقدار را تحمل کنه. یعنی بین این دو تا جسم اختلافی است که میتوانند مقادیر مختلفه را تحمل کنند. یعنی این بین این دو جسم مقداری است، بین دو جسم دیگر مقدار مختلف با این مقدار. و این اختلاف هم اختلاف قدری است، اختلاف قدری است، اختلاف به جنس و فصل نیست، اختلاف به مقداره. اگه اختلاف به مقداره معلوم میشه بود هست، معلوم میشه بین این دو تا جسم بوده. اگر بین دو تا جسم بوده پس خلأ و ملأ لا شیء نداریم. بین دو جسم اصلا تمام بحث ما بین دو جسمه. ما به بعد لایتناها که ما برای عالم کار نداریم، نه در این فصل نه در فصل بعدی. خب روشن شد که مصنف قول اول رد کرد و تصویر کرد دو جسم رو که اوضاع مختلف دارن. بعد که گفت اوضاع مختلف دارن، گفت اختلاف ابعاد هم دارن اگر تلاقی نداشته باشن. اگر تلاقی نداشته باشن فواصلی که بین اونهاست اختلاف دارن و این اختلاف اختلاف در مقدار است. و اگر اختلاف در مقدار حاصل باشه اختلاف در بعد حاصله. معلوم میشه بین اجسام بعدهای مختلف موجوده. بلاشه نیست. این تمام هسته اتنسی. تلاقی عدم تلاقی جس در جس تداخل چون اصلا اجازه نمیدیم. تلاقی داریم یا عدم تلاقی. عدم تلاقی دو قسم میشه، تلاقی یک خوشتر نیست. عدم تلاقی دو قسم میشه، یکی تباعد یکی تقارب. ولی تلاقی دیگه دو قسم نمیشه، تلاقی یکی بیشتره. همین میفرمایید؟ چی؟ تداخل رو نخیر، تلاقی تداخل رو شامل نمیشه. تلاقی بیرونن همدیگه رو ملاقات میکنن، یعنی سطحی به سطحی میشسته، این میشه تلاقی. تداخل اینه که عمقی تو جسمی تو جسمی، بودی تو بودی بره، اینه که ما اجازه ندادیم. یعنی دو تا جسم حالت تداخل ندارن، بلکه یا حالت تلاقی دارن یا حالت عدم تلاقی. حالت تلاقیشون یکیه، حالت عدم تلاقیشون دو فرض داره، یکی تباعد یکی تقارب. ما در تلاقی بحثی نداریم چون در اونجا کسی قائل به خلع نشده. در تباعد و تقارب بحث داریم چون در اونجا قائل به خلع شدن. میخوام ثابت کنیم که خلع اونجا باطله، اونجا هم کسی نمیتونه قائل به خلع به معنی لاشه بشه. حالا خلع به معنی بود میتونه یا نمیتونه این که فصل بعدیه. الان فقط ما تمام همتون اینی که بین دو جسم لاشه بودن رو برداریم، کافیست که بود رو بذاریم و این کار رو کردیم. نداره بفرمایید دو جسم یا متداخلن یا نه. البته خود تقسیم غلط، چون یه طرف نشته غلط. بعد بفرمایید که تداخلی که باطل کردیم پس اون لاش درسته، لا رو تقسیم میکنیم یا متلاقیان یا نه. اگه متلاقی باشن چی طور میشه، اگر متلاقی باشن که یکیست، اگر متلاقی نباشن تقسیم میشه یا متباعدن یا نه. یا نه یعنی متقابل، میتونید دایره به نفی اثبات هم بکنید تقسیم میتونید به این بله اشارتون اینکه تجد الاجسام فی اوضاعها، یعنی در اوضاعی که با هم دارن. اوضاع رو توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی در روابط و فواصلی که با هم دارن، فقط رابطه ای که توش فاصله و عدم فاصله مطرحه، بقیه روابط کار نداره. در این چنین اوضاعی تارتن متلاقی هن، تارتن متباعد هن و تارتن متقابل هن. وقت تجده ها، این انکه تجد الاجسام، ببینید با قطع نگفته، یعنی دو تا جسم که با هم مقایسه کنی از این سفر بیرون نیستن، یا متلاقی هن یا متباعد یا متقارب، فرق سوم نداره، چهارم نداره. اما از این به بعد که میخواد تقسیم کنه قطع میاره، وقت تجده ها، چون متلاقی رو کنار میذاره، متلاقی رو کنار میذاره، اون دوتایی که متلاقی نیستن اون دوتا رو مطرح میکنه، میگه گاهی فاصله زیادی بینشون میبینید، گاهی فاصله کم میبینید. یعنی همینجا که میبینید اجسام رو به دو قسم تقسیم میکنه، یه قسم سومی هم داریم که اصلا فاصله بینشون نیست، اون خارج میکنه، چون خارج میکنه با لحظه قطع میاره. قد تجد و اجسام رو که فاصله زیادی دارن و قد تجد که فاصله کمی دارن، مفهومش اینه که گاهی هم تجد که اصلا فاصله ندارن، چون اون اصلا مورد بحث قرار نمیده. و قد تجد و این اجسام رو فی اوضاعها، در اوضاعشون که در این اوضاعی که میگیم دیگه تلاقی نباید مطرح باشه، یا تباعدی یا تقابله، به طوری میابی که یسع و ما بینها اجسام ما، جا دارد بین این اجسام اجسام دیگری، یعنی فاصله بینشون است، به طوری که میتونی این فاصله رو با جسم دیگه پر کنی، اگر که پر نشده ولی شما میتونید پر کنید، که اون اجسام محدودت القدره، یعنی به اندازه همین فاصله ایست که بین این دو جسم هست. کتاب ما وطارتن اعظم وطارتن افکر داره، ظاهرا خوب نیست، کتاب دیگه ما اینجا نداریم، همه کمی جا بهتر این که واب نباشه، واب هم تو کتاب ما تو علامت گذاشته، پیداست خود نویسندم شک داشته. بینشون اجسام محدود القدر است که این اجسام تارتن بزرگترن تارتن کچکترن، یعنی این فاصله گاهی زیاده گاهی کمه، که واب دیگه نیارید، که یکی بشه اجسام محدود القدر، یکی بشه تارتن اعظم، یکی بشه تارتن اصغر. نه، همون اجسام محدودت القدر به دو قسم تقسیم می شوند، یکی اعظم یکی اصغر. یعنی شما می توانید بین این دو جسم گاهی جسم بزرگتر بذارید، گاهی جسم کوچکتر بذارید، بستگی داره به این چه فاصله بین این دو جسم چقدر است. فتبین، این فتبین داره نتیجه می گیره از بحث، از همون اول وقت تجد و حافی اوزه ها داره خلع به معنی لاشه رو باطل میکنه، میگه بین دوتا جسم تو میتوانی جسم دیگر قرار بدی، فاصله ایست که میتونی جسم دیگر قرار بدی. حالا که این مطلب رو گفت، میاد سراغ این فاصله، ثابت میکنه که این فاصله قابل انقسامه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، قابل تجزیه است، و این خصوصیت خصوصیت بوده. وقت نتیجه میگه که پس بین این دو جسم، یعنی همون فاصله که بین این دو جسم در واقع بوده، اگر بوده پس لاشه نیست. فتبین، تا اینجا فاصله رو ثابت کرد که هست، حالا میگه فتبین که اجسام غیر متلاقیه، یعنی اون اجسامی که متباعد باشن یا متقارب باشن، متلاقی نباشن، کما ان لها اوضاع مختلفه، همونطور که اوضاع مختلف دارن نسبت به هم رابطهشون فرق میکنه، همچنین فواصل مختلف دارن، کذالک بینها ابعادون، یعنی بینشون فواصل مختلفه، فضالک بینها ابعاد مختلفتون احتمال، نگفته ابعاد مختلفتون. اگه میگفت ابعاد مختلفتون مطلب تمام بود، یعنی فواصل مختلف، ولی نخواسته این حرف اینطوری عبارت بیاره، خواسته یک کاری کنه که در ذهن بفهمون اون فواصل هم مقدارن، ولی صرف این که ثابت کنه بین دو که فاصله مختلف هست کافی نیست، باید ثابت کنه که اون فاصله های مختلف هم مقدارن تا بعد نتیجه بگیره. پس بین دو جسم بعدی وجود داره، اگر مقدار بودن رو ثابت نکنه که بعد بودن نتیجه نمیگیره. به این جهت اونید عبارت رو سر مختلفه قطع نمی کنه، ادامه میده، میگه مختلفت الاحتمال لتقدیرها یک و تقدیر ما یقع فیها دو، دوباره قانع نمیشه، میگه اختلاف هم قطعی ها همش سراغ مقدار میگه تا به اون نتیجهی که میخواد بگیره برسه، ولی اگر فاصله رو ثابت کنه فاصله مقداری نباشه بود که نتیجه میخواد گرفته باشه نتیجه گرفته نمیشه. ببینی حالا عبارت هم معنی میکنم، تضارک بین اجسام ابعادیست که این ابعاد تحملشون احتمال به معنای لغوی تحمل، تحملشون لتقدیر این ابعاد مختلفه. تقدیر یعنی اندازه، یکی تحمل میکند اندازه بیشتری رو، یکی تحمل میکنه اندازه کمتری رو، یعنی تقدیر مختلف، تقدیر مختلف رو تحمل میکنن. تقدیر یعنی اندازه های مختلف این ابعاد، تقدیر های یعنی این ابعاد، اندازه های مختلف این ابعاد رو این فواصل تحمل میکنه. یه فاصله ای تحمل میکنه تقدیر بیشتری رو، یه فاصله تحمل میکنه تقدیر کمتری رو. هم خود ابعاد تحمل میکنن، هم تحمل میکنن مقادیر ابعاد مختلف رو، هم تحمل میکند مقادیر اجسام مختلف رو که در این ابعاد واقع میشوند. مختلف از تقدیر خود ابعاد و مختلف از تقدیر ما یعنی اجسام میشه. یقع فیها یعنی فل ابعاد، هم خود ابعاد تقدیرشون فرق میکنه اندازشون، هم اجسامی که یقع یا تقع فل ابعاد فرق میکنه، اختلاف دارن. اختلافشون چه اختلافیست؟ اختلاف به جنس و فصل، اختلاف ماده و صورت، نه اختلاف فقط اختلاف به مقداره، اختلاف هم قدری همین شد. بین دو تا جسم اختلاف قدری وجود داره، اگه اختلاف قدری وجود داره پس بود وجود داره. فانکان بینها خلع اون غیر اجسام، اگر بین این اجسام، بین این اجسام، بین این اجسامی که اوضاع مختلف دارن و فواصل مختلف دارن خلعی وجود داشته باشد غیر اجسام، یعنی جسمی نباشد، خلع باشد. و امکن از آلک اصلا این چیزی ممکن باشد، فاقوه ایزن بود مقداری، اون خلع لاشه نیست، بود مقداری هست. دقت کنید ایشون میخواد لاشه رو حذف کنه، بود مقداری رو قبول کنه، ولی بعدن بود مقداری رو رد میکنه، لذا اینجا با احتیاط هست میزنه، یه به امکن از آلش. اگر ممکن باشد، ما در فصل بعد میگه ممکن نیست، بود مقداری هم بین دو چیز ممکن نیست، ولی لو امکن از آلش فامکان بین اجسام خلعی غیر اجسام، که اون خلع توش جسم نباشد، حالا یا لاشه باشد یا بود باشد. و امکن از آلش ممکن باشد که بین دو جسم جسم نباشد، اگر این ممکن باشد فهوا یعنی اون خلع، خلع لاشه نیست، خلع بود مقداری است. فهوا ایزن بود مقداری، فهوا یعنی اون خلع ایزن، مثل اون دو طرفش که جسمند و بود مقداری دارن، اینم بود مقداریه، همونطور که اون دو طرف بود مقداریه اینم بود مقداریه، مثلا اون دو طرف بود مقداری همراه ماده شدن جسم، این بود مقداری است خالی. اصلا بعد مقداری خالی را ما قبول نداریم، ما الان داریم مماشات میکنیم با فرض این که ما بتونیم خلع رو بین دو جسم قبول کنیم، بعد رو میپذیریم اما لاشه رو نمیپذیریم. فهو اوزن بود مقداری ولیسه. این واقع میخواد باشه، میخواد نباشه مهم نیست. البته هیچ علامت نوشته معنیش اینه که بودنش لازم نیست. اگر باشد درسته، نباشم ادنه. ولیسه علا ما یقال لا شیء امه، لیسه اون فاصله بین الجسمین یا اون خلع فرق نمی کنه، چون خلعی که بین الجسمین همون فاصله است. ضمیر لیسه رو به اون خلع برگردونید یا به فاصله برگردونید تفاوت نداره. لیسه اون خلع یا فاصله بین الجسم چنانچه گفته می شود، لیسه لا شیء امه. این لا شیء امه خبر لیسه است، ضمیر لیسه که اسمش رو برمیگرده به خلع یا به اون فاصله. علامه یقال یه مطلب متروزه ایه، یعنی لیسه لا شیء امه، اینطوری معنی کنید. اون خلع لا شیء امه نیست علامه یقال چنانچه گفته می شود. بلکه بود مقداری است. پس قول این که قول به این که می گفت بین دو جسم خلع است و اون خلع لا شیء امه باطل. پس حابه شد که ما لااقل بود مقداری داریم. حالا بعدا باید بحث کنیم که این که لااقل بود مقداری داریم، این بود همراه ماده است یا نه. این دیگه تو فصل بعد بحث میشه انشاءالله. و امکان لا جسم، این امکان لا جسم رو توجه کنیم. قبل از اینکه این امکان لاجیست رو بخونم، شما که فعلا کتاب چاپ دیگر رو آوردی سلسله است، بپرسم ازتون خط اولی خط دوم این فصل داشت بهش یک هم آبه اینها اجسامن اجسامن ما محدود از القبر تارتن اعظم و تارتن اصلا پیدا کردی و تارتن اعظم دارید یا تارتن اعظم باب نداری؟ خب بله خوبه، اصلا این واب نباید باشه. حالا این صفحه که دیدم که الان وارد کلاس شد نشون میده که واب باشه. خب این امکان لاجس متوجه کنید دو جور معناش میکنه. یکی و امکان لاجس رو مربوطش میکنیم به فهوه ایزن بودن مقداری و ضمیر کانه رو برمیگردیم به بود. اینطور عبارت میشه فهوه ایزن بود و مقداری، ولی اون که این بود لاجسمه ولی بالاخره بوده پس لاشه اینست. میبینید عبارت خیلی راحت معنی شد. فهوه ایزن بود و مقداری، اون خلع بود و مقداریست و امکان این بود و مقداری لاجسم. بخواید اینطوری معنی کنید اون لیسه علا ما یقال لاشه ایمه، این جمله مترزه میشه. عبارت رو اینجوری معنا میکنیم فهوه ایزن بود و مقداری و امکان لاجس، این خلع بود مقداری ولو لاجسمه ولی بالاخره بوده، ولو جسم نیست ولی بود هست. حالا که بود هست لیسه علا ما یقال لاشه ایمه، پس لاشه ایمه نیست علا ما یقال چنانچه گفته میشه. میبینید عبارت خیلی راحت معنا شد به این صورت که افتاد. میتونید امکان لاجس رو دنباله یقال بگیرید. لیسه علا ما یقال چه لا شیء امه و امکان لا جسم، که ضمیر کانه در این صورت به شیء برمیداره نه به لا شیء. بین دو تا جسم لا شیء امه نداریم، ولو اون شیئی که ما داریم نفیش میکنیم لا جسم باشد، یعنی بود باشد، حتی اون رو هم نداریم. شیئی رو که شیئی نداریم و امکان اون شیئ لاجسم باشد، هیچی نداریم در بین دو تا جسم، هیچی نداریم، لا شیئ محض داریم، شیئ نداریم ولو اون شیئ لاجسم باشد. اینم خوبه معناش، اشکالی نداره. پس و امکان لاجسم دو جور معنا میشه، چون دو جور مرتبط میشه و زمین به زمینش هم به دو چیز میتونه برسه. اگر امکان لاجس رو مرتبط کنید به بود و نظاری، ضمیر به همون بود و نظاری برمیگرد. اگر مرتبطش کنید به لاشه امه، ضمیر به شیء برمیگرد. میل خودتون به هر کدوم مرتبطش کنید درست. یرید المصنف که ابطال کند خلع را، ابطال کند خلع را. و القائلون به خلع دو فرقه، این همه از خواهر سجید داده شده اول فصل، فرقتون تزعم که خلع لاشه محضه انهو، یعنی خلع لاشه محضه، و فرقتون تزعم که انهو یعنی خلع بعدون ممتدون فی جمعی الجهاد، فی جمعی الجهاد یعنی طولن ارزن امخن، که بعدیس خالی اما منشأنش این است که بتواند پر شود. دقت کنید، خالیست ولی شأنش این است که میتواند پر شود. منشأنهی ان یستله الاجسام، شأنش این است که اجسام میتوانند پرش کنند. چطوری میتونن پرش کنن؟ الحصول فیه، به اینکه توی این خلا حاصل بشه. خود خلا الان هیچی توش نیست، ولی دوریسی قابل پر شدن هست. و یکون و مکان الله، یعنی این خلا مکان میشود للاجسام، اگر اجسام آمدن پرش کردن این خلا مکان اجسام میشه، ولی الان پرش نکردن، خالیه. خالیه نه یعنی لا شیء محضه، بلکه بعد ممتد فی جمعی الجهاته، چون بعد قابل هست که با جسم پر شده. فاضل شارع خلا رو در عبارت مصنف توضیح داده، گفت که خلا این است که دو جسم پیدا شوند، تلاقی نکنند، بینشون فاصله باشد، اون فاصله رو خلا می نامیم. خواجه اشکال میکنه یه خلا منحصر به این نیست، خلا دو مورد داره، خلا داریم بین دو جسم که اسمشو میذاریم خلا مفتور، خلا بی نهایت هم داریم که ماورای عالمه. این خلایی که شما معنا کردید خلا مفتوره، دارید مطلق خلا رو معنا میکنید، ولی معناتون به درد خلا مفتور میخوره. پس بر تفسیر شما اشکال وارده، نمیگیم تفسیرتون غلطه، میگیم تفسیرتون به یکی از دو خلا اختصاص داره. شما دارید خلای مطلق رو معنا میکنید، اگه خلای مطلق رو معنا میکنید باید هم شامل جوری معنا کنید که هم شامل خلای مفتور بشه هم شامل خلای بی نهایت بشه، مثلا در حالی که شما طوری تعریف کردید که فقط شامل خلای مفتور بشه. خلای مفتور این هم از توضیح دادم، پس تعریفتون ناقصه، نمیگیم باطل، میگیم ناقصه. البته شاید بتونیم از فخ دفاع کنیم که فخ داره خلع مطرح شده در عبارت مصنف رو مطرح تعریف میکنه، نه مطلق خلع، و خلعی که در عبارت مصنف مطرح شده همونطور که گفتیم خلع مفتوره، اشکال شاید در فخ وارد نباشه. بله بله، قرار همینه، قرار همینه. خواجه از اول کتاب هم یادتون باشه گفت به من گفتن کتابی بنویس که هم شرح عبارات ابن سینا باشه هم در اونجا اشکالات فخر رو رد کنه، و من با این نیت وارد نوشتن این شرح کنم. ایشون باید رد کنه که علامات فخر رو، مگر اونجایی که درست میشه، چون ازش اینطوری خواستن که هم شرح بده کلام مصنف رو هم رد کن اشکالات فخر رو، که جایی که ممکنه ایشون تا جایی که ممکنه رد میکنه دیگه، من به جایی که دیگه حرف فخر درست باشه رد نداشته باشه خوب اینو قبول میکنه. قال الفاضل الشارع یعنی به معنای قصد میکند مصنف، قصد میکند مصنف به خلع این که یوجد جسمان لا یتلاقیان، دو جسمی که تلاقی نمیکنن پیدا شدن، و لا یوجد بینهما ما یلاقی واحدا منهما، بینشون پیدا نشود چیزی که با یکی از این دوتا ملاقات کنند. اگر با یکی ملاقات نشد با دوتا به طریق اولا ملاقات نمی کنند. توجه کنید فخر میگه با یکی از این دوتا ملاقات نکنند، خب این اگر با یکی ملاقات، اگر با دوتا ملاقات کرد که به طریق اولا با یکی ملاقات کرده، بنابراین عبارتش اینطور میشه که چیزی که ملاقات کند با احده ما نداشته باشیم، و چیزی هم که ملاقات کند با طرفه نداشته باشیم، خلاصه اصلا خالی بمونه. اون مراد از خلعه، مراد از خلعه اینه که دو جسم داشته باشیم که بینشون خالی بمونه. حالا خلعه به معنی لاشه یا خلعه به معنی بود، که در این فصل از کردم خلعه به معنی لاشه مطرحه، در فصل بعدی خلعه به معنی بود، در این فصل جدید خلعه به معنی لاشه ضبط میشه، در فصل دوم خلای یعنی قدرت میشه. بله یعنی تعریف شامل خلای الهی تنهایی نمیشه. بله. اقول و شارح میفرماید یعنی خاصه هازا تعریف هم. این تعریفی که فخش کرده تعریف درستیه اما تعریف مقیده نه تعریف مطلق. تعریف هست برای خلایی که یکون و بین رسام و هوه لذی یسم و بودن مفتورا. خلای بین اجسام رو بود مفتور یا خلای مفتور میگیم یا بود مفتور میگیم. و لایتنه ولا لذی لایتنه ها شامل اون خلایی که لایتنه هاست نمیشه. خلای لایتنه ها توضیح داده شد چیه؟ خلای ماورای عالم. خب تا اینجا ما بیان کردیم که در مسئله دو قوله، اولا ثانیا تفسیر فخر رازی رو ترک کردیم و گفتیم این تفسیر ناظر به یک خلای ناظر به خلای دیگر نیست، ناظر به مطلق خلای نیست. حالا میخوام وارد بحث مصنف بشیم. استدلال مصنف رو میخوام نفی کنم. مصنف استدلال کرد، استدلال کرد بر این بطلان خلای به معنی لاشه. استدلال شما خوندیم، حالا در عبارت اشاره میخوام تکرار کنیم چون تکرار بحثه من ادامه میده که دیگه مثلا تقریبا گفته شده است. و شیخو قد ابتلا فی هذا الفصل مذهب الفرقه الاولى. مصنف در این فصل مذهب فرقه اولا رو باطل میکنه که گفتن خلع به معنی لاشه محضه. مذهب فرقه ثانیه رو در فصل بعدی باطل میکنه. به انفرز تفسیر ابتلست چطوری باطل میکنه؟ قول گروه اول رو به این صورت که فرض میکند فیه اجسامن به انفرز فیه اجسامن تختلف و ابعاد و ما بینها. فرض میکند در کلام خودش یا در عالم وجود اجسامی رو که ابعاد بین این اجسام اختلاف داره تختلف و ابعاد ما بین ها. چرا این ابعاد اختلاف دارن؟ چرا ابعاد اختلاف دارن؟ لتقدر الخلاء کتاب ما لتقدر داره. در بعضی نسخ لیتقدر داره. شما چی دارید؟ لیتقدر دارید خیلی خود هر دو جور معنی میکنه. لتقدر الخلاء اگر گرفتید تعلیل است برای تختلف. چرا ابعاد ما بین هما اختلاف دارد؟ چون خلایی که واقع شده بین اینها اندازه گیری میشه. وقتی اندازه گیری میشه پس قابل اختلاف. این یه معنی. اما اگر لیتقدر بخونید که نسخه بهتریه و باید هم کتابتون رو تفسیر کنید قایت میشه برای فرسه علت نمیشه قایت میشه. فرض کرد مصنف اجسامی رو که ابعاد فاصل بینشون اختلاف دارد. چرا چه این فرضی کرد؟ تا ثابت کند که ابعاد مختلف میشوند. لیتقدر الخلع الواقع بینها بها تا مصنف اندازه بگیرد خلع واقع بین اجسام را بها یعنی به این ابعاد بینشون ابعادی فرض میکند تا خلع رو با این ابعاد اندازه بگیره که وقتی اندازه گرفت ثابت کنه پس لاشه نیستن. این خلعها لاشه نیستن لگه لاشه بودن که اندازه گرفته نمیشدن. پس مصنف داره فرض میکنه ابعادی رو بین این اجسام تا اندازهشون بگیره و با اندازه گرفتن بفهماند که اونها لاشه نیستن. تا قول کسانی که میگن بین اجسام خلعه و معنا لاشه فاصله شده باطل بشه. پس لیتقدر بهتره همونطور که نسخه شما داره و باید هم کتاب ما تصدیق بشه. لیتقدر هم معنا میشه اما دست انداز پیدا میکنه تعلیل میشه برای تختلف و عبارت خیلی روان نمیشه. اما لیتقدر که قایت میشه برای فرضا بهتره. مصنف این کار رو کرد تا فرض کند خلع تا اندازه بگیرد خلعی رو که واقعی بین اجسام است به ها اندازه بگیرد، به ها یعنی به وسیله عقل، به ها مطلق به رسقت داره. فإن لاشیء المحض، اگر بین اجسام لاشیء محض باشه، چنانچه این گروه اول میگویند لا یمکن ان یتقدر بشیء اصلا، به هیچ چیز قابل نیست که اندازه گیری بشه، لاشیء چه میشه اندازه گیری. ثم بینه، ثم بینه اصلا بر ابطل نیست، چون بعد از ابطل دیگه چیزی لازم نیست بیان بشه، دیگه تمام شده. ثم بینه اصلا بر فرض است، هنوز توضیح تکمیلی برای ابطل. ابطل به چه بیان ابطل؟ به این که فرض اولا چنین فرضی را، ثم یعنی ثانیا بینه چه خلعی که بین این اجسام واقعی می شود، یعنی اون بود، یعنی اون فاصله، اون فاصله که بین اجسام واقع میشه قابل للمساوات و لا مساوات. لا مساوات از کتاب ما جواب شده، شما دارید لا مساوات رو؟ بله، لا مساوات از کتاب ما جواب شده و دوزا خواهشه. بعد بیان میکند که خلعی که بین فلکل اجسام هست قابل للمساوات و لا مساوات و تقدیر، یعنی قابل للمساوات. و بعد انهو یتجزی، کتاب ما یتجزه او نوشتیم و تشکیش این یتجزی نوشتیم، و انهو یتجزی علی الحدود المشترکه. انهو یعنی این خلائی که بین جسم هست که شما اسمش لاشه میذارید، این تجزیه میشه علی الحدود المشترکه. علی الحدود المشترکه توجه کنید، قبلا هم در بعضی پیچه دقیقا من توضیح داده بودم، یه مقداری رو شما میخواد تقسیم کنید، مثلا فرض کنید که سنگی رو میخواد قسمت کنید، این سنگ از وسط چه بریده میشه، یه سطحی به وجود میاد، اگه هنوز به هم چسبیده باشه سطحی به وجود میاد که این سطح انتهای یک قسمت و ابتدای قسمت بعدی است. تا وقتی متصله این سطح سطح فرضیه، بعد از این که شکافتید سطح سطح واقعی میشه، ولی بالاخره بین هر دو جزئی از اجزاء مقادیر شما میتوانید سطح مشترکی رو فرض کنید، و بعد از این که شکافتید میتونید این فصل مشترک رو پیدا کنید. فصل مشترک عبارت است، فصل مشترک در جسم عبارت است از سطحی که نهایت یک جسم و بدایت جسم دیگر است. حد مشترک در سطح عبارت است از سطحی که بدایت یک قسمت و نهایت قسمت دیگر است. حد مشترک در خط عبارت است از نقطه‌ای که بدایت یک خط و نهایت خط دیگر است. حد مشترک خلاصه اینه که باید بدایت و نهایت باشه، بدایت یکی نهایت یکی، لذا بهش میگیم مشترک، یعنی هر چیزی که مشترک بین اون قبلی و بعدیه. شما در این خلاء مورد بحث میتونید تجزیه کنید و حد مشترک به دست بیارید، میتونید اون فاصله رو در حدود مشترک تجزیه کنید. بنابراین ظنه یعنی اون خلایی که بین دو جسم است یا تجزی علی الحدود المشترکه، تجزی پیدا میکنه، صاحب حدود مشترکه میشه. خب و اضافه، اضافه عطف بر بیانه است. الان سه تا کار داره انجام میده. کار اول این که بین اجسام فاصله فرض کرد، کار دوم این فاصله رو روشن کرد و توضیح داد که قابل تقدیر و اندازه گیری است. حالا دوباره مقدمه بعدی اضافه میکنه، چیزی که قابل اندازه گیری است یا جسم است یا بعد است، یعنی یا بعد است که کم متصل است یا جسم است که صاحب کم متصل است، چون بالاخره چیزی که بعد باشد قابل اندازه گیری است. چیزی که صاحب بود باشد، خودش بود نباشد، قسم طبیعی باشد اما صاحب بود باشد، اونم قابل اندازه گیری است. از این دوتا که بگذاریم چیز قابل اندازه گیری نیست، از بود و صاحب بود که بگذارید چیز قابل اندازه گیری نیست. خب پس شما میبینید که این فاصله بین دو جسم اندازه میگیرید. این مقدمه رو اضافه کنید، چیزی که اندازه گرفته میشود یا بود است یا جسم است، پس نتیجه میگیریم پس بین دو جسم یا بود است یا جسم. شما میفرمایید بین دو جسم جسم نیست، قبول میکنیم که هنوز وارد فصل بعدی نشدیم، در فصل بعدی میگیم نه خیر جسمه. حالا چون هنوز وارد فصل بعدی نشدیم، مماشاتا قبول میکنیم که حرف شما رو که میگید بین دو تا جسم جسم نیست، میگیم اگر جسم نیست لااقل بود که هست چون تقسیم میشه، چون مقدار داره، اگر مقدار داره بود هست، اگر بود هست لااقل بود هست پس وشه نیست. همینه میخواستیم نتیجه بگیریم، ما بیش از این دیگه انتظار نداشتیم، میخواستیم نتیجه بگیریم که لاشه نیست. حالا چه ثابت میشه که بود هست، چه ثابت میشه که جسم هست. اگه جسم ثابت بشه که جسم هست که به نفع ماست، اگه جا ثابت هم نشه جسم هست بلکه ثابت بشه که بود هست، لااقلش اینه که ما این کل رد شدیم. قولی که میگه بین دو جسم لاشه و نفع رد شد پس به اضافه الی ذلک، یعنی به دو مطلب قبلی که هر دو مطلب رو با هم زمینه کردیم و شدن یه مطلب. مطلب اول این بود که فاصله هست، مطلب دوم بود که فاصله قابل اندازه هست. این دو تا رو یکی میکنیم، میگیم بین دو جسم تقدیر ممکن است، اندازه گیری ممکن است. حالا اضافه میکنیم چیزی که اندازه گیری اش ممکن است یا بعد است یا صاحب بعد است، نتیجه میگیریم پس بین جسم یا بعدی وجود دارد یا صاحب بعد، یعنی جسم. بعد میگیم جسم به نظر شما وجود نداره پس بعد دارد وجود داشته. به اضافه این مصنف الی ذلک به ماذکر اضافه کرد مقدمی را، و اون مقدمی میشه کلما کان کذلک، یعنی کلما کان قابل للمساوات و لا مساوات و قابل للتقدیر و یا تکلفی علی الحدود المشترکه، اونی که اندازه گرفته میشه فقوبه اما کمون متصف یعنی بود نقداری و اما زوکم به متصف یعنی صاحب کم متصف انجز. پس نتیجه میگیریم که بین این دو جسم یا جسم است یا بود است. اما و ازا کان الخلق این دهم لشه به جسم، حالا که قرار شد خلق جسم نباشه ما میگیم بین این دو جسم جسم نیست، تا بعدا تو فصل بعد رسیدگی کنیم و ثابت کنیم که نخل بین این دو جسم جسم هست. حالا فعلا مماشاتا میگیم خلق لا جسم است، پس بنابراین بین این دو جسم جسم نیست. اما فهوه بعد مقداری، بعد مقداری که لااقل هست. و ازا کان الخلق این دهم لشه به جسم، اگر خلق در نزد این گروه لیشه به جسم باشد صحابه بود و مقداری که هست، وقت ثابت میشه که لیشه لا شیئن محزن، اون خلعی که بین الجسم این است لا شیئن محز نیست، لیشه زمینش به خلع برمیگرده. لیشه این خلع لا شیئن محز چنانچه فرقه اولا میگویند، ولو لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگوید، که فرقه ثانیه رد نشده داره اثبات میکنه، میگه لا جسم است این خلل، لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگوید، ولی حرف فرقه ثانیه رو بعدا باطل میکنی، ولی در این فصل قرار شد با فرقه ثانیه کار نداشته باشیم، حرفشون رو مماشات هم قبول کنه. لذا میگیم ولو لا جسم است چنانچه فرقه ثانیه میگوید، ولی لا شی نیست چنانچه فرقه اولا میگفتند، لا شی نیست لااقل بود هست. خب نالیم شد با این بیان که ما خلع بین الجسمین رو به معنای لاشیء محض باطل کردیم و ثابت کردیم که بین الجسمین لاشیء محض وجود نداره، بلکه لااقل اینه که بود وجود داره. حالا در فصل بعدی میخوام ثابت کنیم که بود خالی هم نمیتونه موجود باشه، حتما باید جسم وجود باشه. انشاءالله وقتی رسیم هست.